سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
ماجرای غریب و غم‌انگیز یک قاچاقچی در قشم. اثر متین ایزدی. کتابخوان ایوب آقاخانی. صدا بردار و مسئول فنی احمد هاشمی. قسمت دوم.
همانطور که ایستاده بود در جواب این سوال بکسر علی که درون صندوق چه چیست، فقط به سادگی گفته بود
Some personal things. میگه چیزای شخصی مهم تو صندوق است.
هاکه علی بابا باشش بگو و پیداش میکنم.
زن گفت قطعا 10 روز بعد با پول میاید، پس بهتر از آنها هم با صندوق چه بیایند تا آن همه تعریف خلیل از بهترین قاچاقچیهای سوخت قشم درست از آب در آید. بعد هم روسریش را که تقریبا از سرش افتاده بود صاف کرد و به سمت در کانکس رفت. صدای پاشنه‌هایش روی کف فلزی کانکس تنین می‌انداخت و با صدای کولر گازی هم نوایی داغی از شر و شور ساخته بود. زن از کانکس خارج شد و آخرین چیزی که بکسر علی از او دید ناخن‌های لاک‌زده قرمزش بودند که بر دستگیره آهنی در کشیده و با بسته شدن در محو شدند. حاجی اسپکتور چند ثانیه‌ای زبان به دهان گرفت. از دور شدن زن که مطمئن شد به سمت بکسر علی چرخید و با برقی در نگاهش گفت
حتی نمیدهش کنی دیگه.
بکسر علی بدون لحظه‌ای درنگ گفت
ما گفته بودم ات دیگه نیستم. امروز روز آخرمه.
شیر دریایی به سمتش خزید. دستهایش را روی شانه‌های او گذاشت. لبخند ملیحی روی لب‌های کلفت و زردش نشست و با مهربانی مصنوعی گفت
علی بابا ای کار آخر سیما بکن. صندوقچه رو که آورده کل پولتو میدم برو خلاص.
نباید به این وسوسه تم میداد.
نه آقا من هستم دیگه.
شانه هایش رو مالید و دستی به سر او کشید و دوباره ادامه داد
سر 10 سال کجایی؟ 10 روز کجا؟ 10 روز بسمان نمیخوای مایه بذاره؟
مایه هامونو گذاشته میتون آقا. آقایید خودتون.
آگاه آگاه ای آخرین کار قولت میدم.
بکسر علی کلافه شده بود. نفس عمیقی کشید. نمیدانست چطور باید نه بگوید. از یک طرف این کار قلقلکش میداد، از طرف دیگر دلش میخواست همین امروز تغییر کند. گمان میکرد اگر امروز تغییر نکند همه ی آن رویاهایی که برای خودش با بیرون آمدن از تشکیلات حاج اسپکتور ساخته بود از بین میرفتند. حاج اسپکتور از تردیدش استفاده کرد و گفت
علی بابا 5000 دلار کارم اضافه و طلبت میکنم خشه.
با خود اندیشید 5000 تا بد پولی نبود. این پول را میگذاشت روی باقی طلبش، میرفت یک مغازه در کیش اجاره میکرد.
هر رو سرم گرد بگو خود دیگه قولت مده یا آخرین لطفت به ما بعدشم پولت بردار خدا رو کلت.
به فکر فرو رفت، دستی به سیبیل های پرپشتش کشید و با نوک انگشتانش آنها را چند بار به سمت دهانش شانه کرد. درست نمیدانست از کجا باید شروع کند. چطور میشد صندوقچه گم شده مرد مرده ای را بدون هیچ نشان و نقشه ای پیدا کرد؟ از کی باید سراغ آن را میگرفت؟ صندوقچه کجاها ممکن بود باشد؟ زیر خروارها، ماسه کف دریا یا لابلای انبوه جنگل های مرجانی؟ اینها بوکسورالی را میترساند. تا به حال نشده بود که کاری را ادعا کند و موفق به انجامش نشود. اما این بار اصلا مطمئن نبود که میتواند صندوقچه را برای زن خارجی پیدا کند.
از کجا ردشو باز بستونم؟
حاجی اسپکتور قهقهی زد و با چاپلوسی گفت
فوکسورالی ندونه اتیک فلزو چطور میشه جسته کرد؟ پا کی بدونه؟
خودش را روی صندلی چرخانش انداخت و صندلی زیر بار وزن او زوزه ی از درد کشید.
کار خواهد علی بابا برو سراغش، برو با خبر خش برگرد.
بوکسورالی میدانست که در این لحظه و در این شرایط نمیتواند به حاجی اسپکتور یک نه محکم بگوید. الان از کانکس میرفت بیرون، عینک ریبن برادرش را پس میداد، لنج بهمنشیر را با کمک ناصر بی بی رقیه پر از دلسترهای جاساس شده میکردند و دم غروب که حاجی اسپکتور یک مفتول تریاکش را دود کرده بود برمیگشت سراغش و میگفت نه حاجی کار من نیست، کار من اینجا تمام شده. در بیشتر موقعیت‌های زندگیش موفق نشده بود به خیلی از درخواست‌ها یک نه محکم یا حتی یک بله محکم بگوید. دعوت به سیگار، دعوت به جدایی از عشقش، دعوت به سفر جنوب، دعوت ورود به باند قاچاق سوخت و خیلی دعوت‌های دیگر زندگیش نه یک بله محکم شنیده بودند و نه یک نه محکم. او همیشه آن گوشه ایستاده بود، فقط آنچه را که پیش می‌آمد نظاره کرده بود. نظاره کرده بود که سیگاری شده، نظاره کرده بود که مرجان در روزی برفی در پارک از او جدا شده، نظاره کرده بود که راهی جنوب شده و این روزهای آخری هم فقط نظارگر خودش در میان باتلاق‌های کارهای گاراژ بود. نظارگر بزرگ از کانکس خارج شد. باد داغ مرداد سیلی محکمی به صورتش زد. آفتاب تند ظهر چشمش را می‌زد. خسرو چینو را دید که آن سوتر رو به دریا ایستاده و به افق خیره شده بود. صدای قدم‌های بوکسورعلی را که شنید برگشت و به سمتش آمد. سابقه نداشت. ساعت‌ها به دریا خیره می‌شد و هیچ حادثه‌ای تمرکزش را برهم نمی‌زد. اما این بار حتماً کار مهمی داشت. با آن لباس‌های روغنی و موهای ژولیده‌اش بیشتر به گدا می‌مانست تا یکی از اعضای دومین باند بزرگ قاچاق سوخت در قشم. بعد از رفتن پسرش تقریباً دیوانه شده بود. حاج اسپکتور به او پناه داده بود و پیرمرد خودش نیز این را می‌دانست که هرگز نگهبان خوبی نبوده و ماندنش نه به خاطر لیاقت شغلیش که به خاطر لطف حاجی اسپکتور است. در گاراژ همه کاری می‌کرد: نظافت، بارگیری، تخلیه، بستن لنچ‌ها، درست کردن چای، گرم کردن سمبوسه، کباب کردن ماهی و نگهبانی آخرین کاری بود که حاجی اسپکتور از خسرو چینو انتظار انجامش را داشت. چشم‌های باریک چینی‌اش را که از خیرگی طولانی به دریا سرخ شده بودند مالید و رو در روی بوکسورعلی ایستاد.
از دریا میای؟
از پیش حاجی میام.
به دریا میری؟
شاید برام. کارت بگو اما.
قاسم منه. اگه به دریا دیدیش بشش بگو آقاد منتظرته. ننت مرده. بیا با هم بریم سر خاکستون.
بوکسورعلی نگاهی به سر تا پای پیرمرد مجنون انداخت. این درخواست را برای چندمین بار بود که میشنید. تقریبا 3 سال از رفتن قاسم به دبی میگذشت.
اوکی اما. میگمش.
و به سمت موتور رفت. خسرو چینو که انگار از قول بوکسورعلی مطمئن نشده بود قدمی پیش گذاشت و دوباره با صدای بلند گفت
با کولیا رفته سیل کولی گرسپی باز یه جایی طرفای الخصب باشه.
باشم و گفتم که میگمش.
توم داری میری رو دریا سید؟ چه سید مکنی؟
دارا میرم به یه صندوقچه.
صندوقچه چی؟
بوکسورعلی موتورش را روشن کرد و با پا قدری به سمت خسرو چینا پیش آمد.
صندوقچه یه عرب مرده.
توش چی ها؟
نه دانم.
خسرو چینا ناگهان دستش را بر شانه بوکسورعلی گذاشت. این هم هرگز سابقه نداشت. این بار با تمام برخوردهای پیشینشان فرق داشت. بوکسورعلی چیزی را حس میکرد که نمیتوانست بفهمد چیست. انگشتان پینه بسته پیرمرد شانه بوکسورعلی را فشرد.
بدون مثل قاسم معامله پکالی کرسفی.
بوکسورعلی هیچ نگفت. فقط احساس کردن چیزی را که نمیفهمید بهتر حس میکند. با دست راستش به علامت همدلی دوبار روی دست پیرمرد زد.
هولیکر سفیدی وجود ندارم و ختم مدنی.
بی مکس گفت
اگه تونه باور داری که ها مثل قاسم ما درهی نکن.
دست دکتر علی شل شد و از روی دست خسرو چینو که همچنان بر شانش مانده بود افتاد. خسرو چینو برای آخرین بار شانه او را فشرد و بعد دستش را برداشت. بیان که هیچ حرف دیگری بزند به سمت دریا برگشت. دکتر علی خیره به اومان تا رسید بر لبه ساحل و همانطور سیخ آنجا ایستاد. از دور صدای نیمبان ناصر بیبی رقیه شنیده میشد. همیشه این وقت ظهر در اوقات استراحت نیمبان میزد. دکتر علی به ماسه های درخشان نگاه کرد و با نگاهش خطشان را تا سوله آن سوی گاراژ دنبال کرد. نمیدانست چرا سر جایش خشک شده. دوباره نگاهش را برگردان جایی که خسرو چینو ایستاده بود، اما او را ندید. کمی این سو و آن سو را با چشم کاوید، اما خبری از خسرو چینو نبود. فرمان موتورش را چرخاند و برگشت که از خط ساحل نقره‌ای به سمت اتاقش در سوله برود. با کمترین سرعت ممکن می‌رفت. سوله در آن سوی گاراژ آرام آرام از استوانه آبی به سازه‌ای بزرگ تبدیل می‌شد. دیوارهای کج و موج سوله با نوای نیمبان ناصر بیبی رقیه زیر حرم داغ آفتاب تاب می‌خوردند. یک نه محکم یا یک بله محکم، جوابش فرقی نداشت. دکتر علی فقط به آن بخش محکمشان نیاز داشت. محکم ترمز موتور را فشرد جوری که پنجه هایش درد گرفت. ایستاد و به سوله نگاه کرد. برادرش و رفیق تازهش چوغک داشتند با صدای نیمبان ناصر بیبی رقیه مسخره بازی در می آوردند. بهمنشیر هم گوشه ای روی باکس های دلستر جاساز نشسته بود و با خوشحالی سیگار دود می کرد. دکتر علی را که در حاشیه ساحل نقره‌ای دید دستش را سایبان چشمش کرد و با دست دیگرش او را صدا زد.
علیو یو.
دکتر علی اما همچنان در میانه جاده منتهی به سوله ایستاده بود. برای آخرین بار فکر کرد و بعد بی توجه به بهمنشیر فرمان را چرخاند و دور زد. در خروجی گاراژ آن طرفتر از کانکس حاجی اسپکتور بود. دکتر علی با تمام سرعتی که می توانست گاز داد و از گاراژ بزرگ خارج شد. با خودش فکر کرد شاید کولیکر سفید هم وجود داشته باشد. از گاراژ کنار شهرک صنعتی تولا تا سوزا در آن طرف جزایر ناز راه چندانی نبود. نیم ساعت به سوزا رسید. خانم مدیر به خاطر روابط خوبش با سرمایه گذاران سایت غواصی بین المللی CMAS تنها کسی بود که می توانست برایش کپسول هوا جور کند. قصد نداشت برای این کار پولی خرج کند یا از آن همه مغازه لنجابزار و غواصی کپسولی بخرد. موتورش را در پارکینگ پارک کروکودیل ها پارک کرد و به سمت بهشت کوچک خانم مدیر رفت. پارک کروکودیل ها نمایشگاه کوچکی متشکل از 10-15 کروکودیل بود که دوتایشان با مشقت از مالزی وارد شده و با مشقت خیلی بیشتر خانم مدیر و همکارانش در شرایط اقلیمی مناسب در جزیره هنگام جفتگیری کرده بودند و چندین بچه قد و نیم قد زاییده بودند. دیدار با این خانواده کروکودیلی که امسال به خانهشان دو میمون، 3 تاووز، 4 باز کوهی و چندین نومار و مارمولک هم اضافه شده بود یکی از جاذبه های گردشگری قشم محسوب می شد.
خانم مدیر ها؟
جعفر نگهبان با دیدن دکتر علی به سرعت برخاست و میله گردان را برای او آزاد کرد تا وارد شود. با احترام انتهای مسیر بین قفس ها را نشان داد و گفت
تو اتاق شونه لاله آقا، از جهرداری میمون دارم ولی شما بفرمایید تمومه تقریبا.
دکتر علی وارد محوطه قفس ها شد. باغ وحش در این ساعت داغ ظهر برای نظافت و استراحت خدمه تعطیل بود. هیچ بازدید کننده ای در مسیر نبود و کروکودیل ها داشتند با آسایش و به دور از چشم ناظران فضول کارهای شخصیشان را انجام می دادند. همه به جز بزرگترینشان که قفسش از بقیه جدا بود رفته بودند توی برکه آب وسط قفسشان و چشم ها و سوراخ های بینیشان را از آب بیرون نگه داشته بودند. با ورود دکتر علی دست از کارهای خصوصیشان کشیدند و منتظر شدند تا این تازه وارد مزاحم هر چه سریعتر از مقابلشان عبور کند و به بقیه کارهایشان برسند. دکتر علی به اتاق خانم مدیر در انتهای محوطه قفس ها رسید. آخرین قفس را دو میمون مراکشی اشغال کرده بودند که با دیدن بوکسر علی جیغ جیغ کنان به سمتش دویدند. یکیشان دستش را دراز کرد و به سمت بوکسر علی گرفت و دیگری با دستش ادای تخمه شکستن را درآورد. قفسشان پر از پوست تخمه بود. بازدید کنندگان با وجود آن همه اختیار خودداری از غذا دادن به حیوانات، ده ها کیلو تخمه به میمون ها داده بودند و احتمالاً رژیم غذایی بی‌نوایان زبان بسته عوض شده بود. تخمه ژاپنی جای موز، تخمه کدو جای نارگیل و تخمه آفتابگردان جای آناناس. بوکسر علی خواست وارد اتاق خانم مدیر شود که دو مرد شهرداریچی با تحریش و کت و شلوار قهوه‌ای از در اتاق خارج شدند. نگاهی چپ به بوکسر علی انداختند و به سمت خروجی رفتند. یکیشان که کیف چرمی قهوه‌ای به دست گرفته بود، در میانه راه کروکودیل 25 ساله عظیم‌الجثه درون قفس جدا از بقیه را به آن یکی نشان داد و زیر لب چیزهایی گفت. بوکسر علی دیدشان که مقابل قفس خلیفه ایستادند. این کروکودیل که اسمش را خلیفه گذاشته بودند، بزرگترین تمساح خاورمیانه، پدر این خانواده و خورنده دست سه خدمه پیشین بهشت خانم مدیر بود. اما قطعاً شهرداریچی‌ها از این داستان‌ها بی اطلاع بودند. برای آنها فقط مهم این بود که در ورودی پارک سوزا را با در ورودی باغ وحش خانم مدیر یکی کنند و از مردم در حین ورود به پارک هزینه ورودی بگیرند. بوکسر علی وارد اتاق شد. خانم مدیر داشت با ناراحتی چادر سیاهش را که روی مانتو سر کرده بود میکند. برگشت و با دیدن بوکسر علی سری به تأسف تکان داد. علی، دیدیشان؟ دیدی نون حروم خورا رو؟
فوش شانه باز چی میدی؟
زن تنومند بدون ذره آرایش با چهره پر از چروک، نه از کهولت سن، که از سختی شرایط مقابل آینه قدی گوشه اتاق ایستاد و مانتوی گشادش را صاف کرد. دستی لای مقنعش کرد و موهای روی پیشانیش را که به زور زیر مقنعه چپانده بود آزاد کرد.
فوششون میدم، بس بندازمشون جلو خلیفه واسه وعده. سک پدرها تابلوهای بهشت ما و پارک آبی سید و کندن از در دیوار جاش بیلبوردهای شهر بازی سرزمین رویای یارو پولدار تهرونیه رو زدن. چه ناراحتی داره خو؟
چه ناراحتی داره؟ همینجا کنار تمساها منقرض میشیم علی. میفهمی من بخش خصوصیام، سید بخش خصوصیه، یارو شهربازی دولتیه، همه قشمو میگیره، توریستو میکشه سمت خودش. چه ناراحتی داره؟ ناراحتیش اینه که این شهرداریچی ها دارن زیر لبای سوبسید رشوه میگیرن که اینطور کل قشم و تابلو شهربازی که هنوز ساخته نشده رو زدن.
خانم مدیر همیشه با شهرداریچی ها دعوا داشت. اهالی میگفتند او جزء قدیمی ترین سرمایه گذاران جزیره است، اما اکنون با رونق جزیره بهشت کروکودیل هایش رو به زوال گذاشته بود. مردم جت اسکی و سینمای شش بودی و شهر بازی مدرن را به یک محبته کوچک از کروکودیل هایی که با بدبختی و سختی نگهداری می شدند ترجیح می دادند. یک بار خسرو چینو به بوکسر علی گفته بود که
اوضاع تاریخ و طبیعت تو ایران شبیه همه شوش و شیراز و همدون دارن مثل قشم و طبیعتش بازی رو به موبایل و اینترنت و آتاری میبادن.
و بوکسر علی اصلا نفهمیده بود منظور خسرو چینو چه بوده و گذاشته بود به حساب مجنونیش.
میخوای هایر بفرستم گوشمالشون بدن؟
مگه همه دوتا آنلی اینا منتقل شن تهران، بعد یا این قارچ از بغلشون سبز میشن؟ دیرو محیط زیست، امروز شهرداری، فردا استانداری، په فردا کشورداری. ولشون کن ایورا.
سی کپسول زیرابی اومدم واسه کاری لازممه.
خواهی بزنی به دریا؟
ها،
واسه چی میخواهی بزنی به دریا؟ بوکسر علی برای خانم مدیر خیلی سریع و سربسته توضیح داد که حلقه عروسی یکی از توریست های خلیج دلفین ها تصادفاً اطراف سکوی نفتی رمچاه به آب افتاده و مژدگانی خوبی به یابنده میدهند. خانم مدیر با چشمانی گشاد شده از تعجب به چهره آفتاب سوخته او خیره شد. سابقه نداشت از این کارها بکند.
یعنی دیگه واسه حاجی کار نمیکنی؟ چرا؟ این هم کار عجیه، مخام زیر پایه های سکور رو.
صدای فریادی از بیرون اتاق گفتگویشان را برید. بوکسر علی جستی زد و به سمت در اتاق پرید. خانم مدیر هم پشت او می دوید.
و این داستان ادامه دارد.